ساعت 10 در ایران. ایران و غرب از گفتگوهای اخیر در ژنو ابراز رضایت کردند. شورای امنیت سازمان ملل از تلاش‌های دولت عراق در رویدادهای استان انبار حمایت کرد. درگیری‌های یک هفته اخیر در سوریه نزدیک به 500 کشته بر جای گذاشت. شنوندگان گرامی سلام، آبتین صدر هستم، همراه من باشید با ادامه این بخش خبری. مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب روز جمعه پس از 2 روز در ژنو پایان یافت و طرف‌های حاضر در آن از نتایج به دست آمده ابراز رضایت کردند. عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفته است در این دور از مذاکرات اختلاف‌های فنی و سیاسی حل شد و پس از تصمیم‌گیری نهایی در پایتخت‌ها نتیجه تا 2 روز دیگر اعلام خواهد شد. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، نیز از پیشرفت بسیار خوبی که به گفته وی در این دور از مذاکرات به دست آمد ابراز خرسندی کرد. همزمان جن سکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز با ابراز رضایت از پیشرفت خوب در مذاکرات اخیر تصریح کرد که گزارش‌های منتشر شده در مورد قطعی شدن توافق‌ها غیر دقیق است. اما شورای امنیت سازمان ملل با تصویب بیانیه‌ای از دولت عراق در مبارزه علیه شبه نظامیان مرتبط با القاعده اعلام حمایت کرد. در این بیانیه که شامگاه جمعه در نشست شورای امنیت به تصویب رسید، اقدام گروه داعش در اشغال مناطقی از شهرهای رمادی و فلوجه محکوم شده و از تلاش‌های دولت عراق برای بازپسگیری این شهرها حمایت شده است. همزمان در عراق اعلام شد که نیروهای دولتی به همراه عشایر متحد خود موفق شدند کنترل 2 محله دیگر در شهر فلوجه را به دست گیرند. همچنین به گفته گزارشگر اعزامی رادیو اروپای آزاد به رمادی، روز جمعه درگیری‌های سنگین در محله‌های شرقی این شهر در جریان بود که به کشته شدن 22 تن از شبه نظامیان و 4 تن از نیروهای دولتی منجر شد. به گفته مخالفان حکومت بشار اسد، درگیری بین گروه‌های مختلف شورشیان در سوریه در یک هفته اخیر نزدیک به 500 کشته بر جای گذاشته است. دیدبان حقوق بشر سوریه دیروز جمعه اعلام کرد درگیری‌های یک هفته گذشته بین گروه داعش که با القاعده مرتبط است و سایر شورشیان دست کم 482 کشته بر جای گذاشته. بنابر همین گزارش، تلفات گروه داعش در این درگیری‌ها 160 تن و تلفات سایر گروه‌ها 240 تن بوده است. 5 شهروند غیر نظامی نیز در جریان این درگیری ها کشته شدند. در ماه های گذشته حملات گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام یا داعش، گروهی که با القاعده مرتبط است، در شمال و شمال شرقی سوریه افزایش یافته است. همزمان حملات نیروهای دولتی علیه مواضع شورشیان در شهر هومز نیز ادامه یافت و بیش از 10 کشته بر جای گذاشت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
جنجال‌ها پیرامون یک نطق جنجالی همچنان ادامه دارد. پس از شکایت دادستان تهران علیه نطق علی مطهری در مجلس، حالا هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس هم وارد ماجرا شده و میگوید نطق آقای مطهری در راستای ایفای وظایف نمایندگیش بوده است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
یک عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان میگوید طبق بررسی‌های این هیئت، نطق علی مطهری در راستای ایفای وظایف نمایندگیش بوده، بنابراین اعلام جرم دادستانی علیه او وجهی نداشته است. عوض حیدرپور، نماینده مجلس، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا میگوید هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان 1 یا 2 مورد از نطق آقای مطهری در مورد قوه قضاییه را قابل تأمل دانست و قرار شد تمامی این موارد به صورت کتبی و رسمی به هیئت رئیسه جهت اقدامات بعدی ارائه شود و چنانچه دادستانی تهران هم از مجلس در این رابطه استعلامی را انجام داد، توضیحاتی به دادستانی تهران اعلام شود. علی مطهری در روز 8 دی‌ماه در صحن علنی مجلس در نطق جنجالی از رئیس قوه قضاییه خواسته بود به جای شعار دادن به حل و فصل وقایع سال 88 بپردازد.
بهتر است رئیس محترم قوه قضاییه به جای شعار دادن درباره فتنه به حل آن بپردازد و حل آن مستلزم وجود یک قوه قضاییه مستقل است، نه قوه‌ای که از این نهاد و آن دفتر و از دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی تأثیر بپذیرد.
این نماینده مجلس همچنین در این نطق قوه قضاییه را به عدم استقلال متهم کرد.
قوه قضاییه مستقل قوه‌ای است که بتواند همه مقامات کشور را بدون استثناء در موارد لازم به دادگاه بکشاند و حکم عادلانه صادر کند. این در حالی است که قوه قضاییه ما به عنوان مثال پس از گذشت بیش از 4 سال هنوز نتوانسته از تکلیف معاون اول رئیس جمهور سابق را در پرونده بیمه ایران مشخص کند.
علی مطهری نماینده مجلس همچنین از صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه پرسیده بود آیا احکام متهمان سال 88 توسط قضات مستقل صادر شده یا قضاتی بودند که تحت تأثیر بازجوها احکام سنگین را صادر کردند.
احکام سختگیرانه زندانیان سیاسی سال 88 نیست، مطلب دیگری است که قوه قضاییه باید پاسخگو باشد. آیا این احکام توسط قضات عادل و مستقل صادر شده است یا قضاتی که تحت فرمان بازجوها و عناصر اطلاعاتی بودند؟ بسیاری از این احکام در دوره مدیریت قبلی قوه قضاییه و در فضای احساسی سال 88 صادر شده است، لذا نیاز به بازبینی دارد. رئیس قوه قضاییه پاسخ دهد که مثلا جرم آقایان مصطفی تاج‌زاده و بهزاد نبوی غیر از انتقاد به نظام چه بوده است؟
بعد از این نطق جنجالی دادستان تهران علیه علی مطهری اعلام جرم کرد، اما علی لاریجانی رئیس مجلس چند روز بعد با اشاره به گفته های آقای مطهری انتقادهای این نماینده مجلس را قدر تحقیرآمیز نامید، اما گفت اعلام جرم برای این حد اظهار نظر از سوی نمایندگان مجلس موجه نیست. چند روز بعد از نطق جنجالی علی مطهری، دادستانی تهران در اطلاعیه‌ای نطق این نماینده مجلس را توهین به قضات دانست و اعلام جرم علیه آقای مطهری را در راستای انجام وظیفه قانونی دادستان خواند. علی مطهری نماینده مجلس پس از شکایت دادستان تهران با اشاره به اینکه رئیس قوه قضاییه در موارد دیگر هم نشان داده است که تحمل انتقاد را ندارد، به این اعلام جرم اعتراض کرد و گفت اگر نماینده مجلس نتواند این مقدار هم حرف بزند پس مجلس را تعطیل کنند.
گزارشی بود از همکارم وحید پوراستاد. در اینجا به جهان اقتصاد سری می‌زنیم. خبرگزاری رویترز روز گذشته به نقل از منابع روسی و ایرانی گزارش داده تهران و مسکو بر سر دستیابی به یک موافقت تجاری بسیار مهم گفتگو می‌کنند که در صورت تصویب آن ایران در ازای صدور نفت به روسیه از این کشور کالا و تجهیزات دریافت می‌کند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس ابتدا از او پرسیده است اگر این خبر تایید شود امضای احتمالی این موافقتنامه در بردارنده چه منافعی خواهد بود برای ایران و روسیه. فریدون خاوند:
خبر منتشر شده از طرف رویترز هنوز از طرف منابع رسمی در تهران و مسکو تایید نشده، به همین علت بعد اون رو با احتیاط خیلی زیاد تلقی کرد، به خصوص از این نظر که چنین توافقی میتونه ابعاد مهمی داشته باشه هم از لحاظ سیاسی هم از لحاظ اقتصادی. رویترز می‌نویسه که قرار هست ایران روزانه 100,000 بشکه نفت صادر بکنه به روسیه در ازای دریافت کالاها و تجهیزات بر اساس این قراردادی که بر سرش گفتگو میشه. به بیان دیگر بعد از برقراری تجارت پایاپای بین جمهوری اسلامی با هند، چین، ترکیه و بعضی دیگر از کشورها، ایران اگر گزارش رویترز درست باشه پیش میره به طرف یک قرارداد تازه نفت در برابر کالا، ولی با ابعاد مهم، چون که ارزش قرارداد به گفته همین خبرگزاری معادل 18 میلیارد دلار خواهد بود در سال. در مورد این قرارداد احتمالی میشه سریع بر چند نکته تاکید کرد. اول اینکه روسیه در کنار عربستان سعودی یکی از 2 تولید کننده اول نفت در دنیا هست و نفت ایران رو نه برای مصرف داخلیش بلکه برای صدور مجدد به بازارهای جهانی میخره، شاید به منظور تاکید بر اتحادش با جمهوری اسلامی. تهران هم احتمالاً از این بازار تازه نفتی میتونه به عنوان وسیله‌ای برای اعمال فشار در مذاکراتش با غرب استفاده بکنه. و بالاخره اینکه هرچند پیشرفت‌های فنی در مورد توافق ماه نوامبر ژنو ظاهراً سریع هست، ولی تهران امیدی نداره به اینکه به این زودی‌ها بتونه صدور نفتش رو در شرایط عادی از سر بگیره و راه گریز رو در همین قراردادهای پایاپای.
اما آقای خاوند، روسیه در ازای دریافت نفت چه کالاهایی رو میتونه به ایران تحویل بده؟
تردیدی نیست که ایران مجبور است نفتش رو ارزان‌تر از قیمت جهانی به روسیه بفروشه تا صدور مجدد این نفت برای روسیه سودآور باشه. این معامله به صورت پایاپای انجام میگیره به این معنا که ایران مجبور خواهد بود پول نفت صادراتی خودش رو تنها و تنها در بازار روسیه خرج بکنه. روسیه دارای اقتصاد عجیبی هست، چون که از یک طرف در صنایع نظامی و فضایی پیشرفت‌های مهمی داره، ولی از طرف دیگه در بقیه عرصه‌ها چیز دندانگیری برای عرضه کردن نداره و عملاً کشوری است مثل ایران که با صدور نفت و گاز زندگی میکنه.
ولی آقای خاوندر، از ایران میتونه صادرات نفتیش رو بالا ببره؟
اگر خبر رویترز درست باشه و توافق مورد نظر امضا بشه، ایران میتونه صادرات نفتیش رو از حدود 1,000,000 بشکه در روز به 1,500,000 بشکه در روز افزایش بده. در واقع روسیه تبدیل خواهد شد به یک حلقه واسط بین ایران و بازارهای جهانی نفت در شرایط تحریم. این نکته رو هم باید اضافه کرد که روسیه همیشه از انزوای ایران سود برده و نفعش در این هست که نفت و گاز ایران در شرایط عادی به بازارهای جهانی نرسد. به بیان دیگر، روسیه به سهم خودش یکی از ویژه‌خواران یا دلالان یا کاسبان تحریم ایران بوده و هست.
گفتگوی بود از همکارم رویا کریمی مجد با فریدون خاوند. هم اکنون گزارشی داریم از ترکیه. وزیر خانواده و سیاست‌گذاری‌های اجتماعی دولت ترکیه روز گذشته 19 دی ماه لایحه‌ای را به مجلس ترکیه داد که قرار است برای حمایت از خانواده‌ها و جوانان دسترسی به برخی وبسایت‌ها و ویدیوهای منتشر شده را در اینترنت مسدود کند. سمیرا قرایی در این باره گزارش می‌دهد.
روز پنجشنبه 19 دی خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از نمایندگان پارلمان ترکیه از تسلیم لایحه‌ای توسط دولت اردوغان به پارلمان این کشور خبر داد. به موجب این لایحه، فعالیت‌های کاربران اینترنتی در ترکیه رصد، تعدادی از کلیدواژه‌ها فیلتر و دسترسی به تعدادی از وبسایت‌های اشتراک‌گذاری ویدئو مسدود خواهد شد. بر اساس لایحه‌ای که وزارت خانواده و سیاست‌گذاری‌های اجتماعی تسلیم پارلمان کرده، وزیر ارتباطات بدون نیاز به حکم دادگاه می‌تواند وبسایت‌های مورد نظر خود را از دسترس عموم خارج کند. همچنین بر اساس این لایحه، فعالیت‌های کاربران اینترنتی ثبت و به مدت 2 سال بایگانی می‌شود و هر گونه ویدئو که به حریم شخصی افراد تجاوز کند، در عرض 4 ساعت باید از روی اینترنت حذف شود. امراهان حالیچی، معاون رهبر حزب جمهوری خلق، در گفتگو با روزنامه تودی زمان این اقدام دولت اردوغان را گامی در جهت خاموش کردن اینترنت، آزادی بیان و شبکه‌های اجتماعی می‌داند و می‌گوید دولت نگران است تا حال که پرونده فساد مالی به جریان افتاده و توجهات بسیاری را جلب کرده، ویدیوهای مربوط به این پرونده و دیگر موارد جنجالی مربوط به دولت منتشر نشود، چرا که این امر در آستانه انتخابات محلی ترکیه دلخواه حزب عدالت و توسعه نیست. با این همه، روزنامه حریت در گزارش خود آورده است که این لایحه در جهت حمایت از خانواده، کودکان و جوانان در مقابل برخی از موارد منتشره در اینترنت است که آنها را به اعتیاد، روابط جنسی خطرناک و خودکشی ترغیب می کند. روزنامه تودی زمان چند ساعت پس از انتشار این خبر نیز از مسدود شدن وبسایت ویمئو خبر داد. ویمئو وبسایتی مستقر در آمریکاست که برای اشتراک گذاری ویدئو مورد استفاده قرار می گیرد. مردم ترکیه در جریان نارامی‌های مربوط به پارک گزی در تابستان گذشته از این وبسایت برای بارگذاری ویدئوهای ضبط شده‌شان استفاده می کردند. در اواخر ماه دسامبر شرکت گوگل لیستی از نام دولت‌هایی را منتشر کرد که بیشترین تقاضا برای حذف محتوا از موتور جستجوی گوگل را داشتند. کشور ترکیه در این لیست در رتبه اول جای داشت.
گزارشی رو شنیدید از سمیرا قرایی درباره ترکیه. با پخش این گزارش به لحظه های پایانی نزدیک میشیم. از شما دعوت میکنم که همراه رادیو فردا باشید. روزتون خوش.